بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین فرمایش رسول خدا که فرمودن اگر این امور رعایت بشه، تجارت یک تجارت پاک خواهد بود. فراز اولش رو فرمودن تاجران برای تجارتشون دروغ نگن، یعنی اغوا نکنن مردم رو. در فراز دوم فرمودن اگر عهدی رو با مردم بستن، خلف وعده نکنن، پیمان شکنی نکنن، چه در تحویل کالا، چه در فروش کالا، چه در انجام اون کار. سومی رو هم فرمودن که اگر امانتی را در واقع یا اونها را امین محسوب کردن، خیانت نکنن. ما در باب خیانت، خیانت در امانت، بحث غش در معامله رو مطرح کردیم. ما یکیش رو مطرح کردیم، حالا مواردی دیگه هم هست. مثلا فرض بفرمایید که شما میرید در مغازه، به طرف بگید آقا خودت برای من بکش، جنس خوبم میکشه، نه اینکه جنس بد بکشه، اما کم فروشی میکنه. من به تو اعتماد کردم که شما در واقع، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که من میگم شما کالا رو بکش، بعد بنجل فروشی میکنند. اینا همش مصادیق اینه که در اعتماد من شما خیانت کردی. و اون کسی که چنین بکند، حالا یه عده مثلا یه جوری وارد معاملات میشن با حساب کتاب که بخوان حقوق دیگران همه رو ضایع بکنند، با نقشه وارد میشه، این آدم هم در واقع داره خیانت میکنه. بحث خیانت، بحث دروغ، بحث امانت هم در کل زندگی مستاق داره و با رعایت بشه، و هم در این خصیصه خاص تجارت باید رعایت بشه. ما تا حالا هرچه گفتیم راجب تجارتش گفتیم، راجب حالا عمومش هم بیان بکنیم. از وجود ناظرین حضرت صادق، شبیهش از وجود ناظرین حضرت زین العابدین علیه السلام. امام صادق فرمودن اتقوا الله، از خدا بترسید. همه این مشکلات اینه که ما از خدا نمیترسیم، ترسی از خدا وجود نداره. و بعد می‌فرماید و علیکم بالاداء الامانه، بر شما لازم است امانت رو برگردونید. الا من اتمنکم، به سوی کسی که شما را امین دانسته. فلو ان قاتل امیر المؤمنین علیه السلام اعتمنی، اگر ابن ملجم که قاتل حضرت است مرا امین بشمارد، نزد من امانتی را قرار بدهد، اعتمنی امانه، یک امانتی رو نزد من بذاره، لعدیتها، بهش بر میگردونم. نمیگم که نه این دشمن است و این چه است و این چه. نظیر همین رو وجود ناظرین از زین العابدین راجب قاتل پدرشون فرمودن، با همون شمشیری که سر از بدن پدرم جدا کرد، منو امین خودش حساب بکنه، این رو به من امانت بده، من بهش بر میگردونم. این حدیث عامل در واقع سنجش و ارزیابی پیغمبر است از جامعه. پیغمبر ما میفرماید به این که از امام صادق، شبیهش از پیغمبر، لا تنظروا الى کثرت صلاتهم، نگاه نکنید به زیاد نماز خوندن، و صیامهم، زیاد روزه گرفتن، و کثرت الحج، زیاد به حج رفتن، و کثرت المعروف، کارای خوب رو زیاد انجام دادن، و تنتنتهم باللیل، و گریه در نماز شبشون رو هم نگاه نکنید. یعنی ارزیابی و ارزش‌گذاری من پیغمبر از افراد به اینا نیست. همون 17 رکعت نماز کافیه، همون یه ماه ما رمضان کافیه، همون حجت الاسلام در عمر یک بار کافیه، ولو به 1000 تومن انفاق کافیه، نیاز نیست که خیلی خودتو به درد و سر بندازی و به واسطه این امور بخوای راجع مردم قضاوت بکنی. پس یا رسول الله چجوری قضاوت بکنیم؟ انظرو الى صدق الحدیث، به راستگوییش نگاه بکن، و ادا الى امانه، به امانت داریش نگاه بکن. این رو ملاک ارزش گذاری و ارزیابی جامعه میدونن پیغمبر. ها چطور میشه به نماز زیاد اعتنا نکنیم؟ چطور میشه که به روزه زیاد اعتنا نکنیم؟ یعنی فقط به واجب بسنده بکنیم، چرا به مستحباتش نگاه نکنیم؟ این رو فرزند بزرگوار پیغمبر امام صادق بیان میکنه. حضرت میفهمن لا تغترو به صلاتهم، به نمازهای زیادشون گول نخورید، ولا به صیامهم، به روزه های زیادشون گول نخورید، یعنی به بیشتر از حد واجب. چرا؟ چرا اینا ملاک شما نیست؟ فرمود فان الرجل ربما لهج بالصلاه والصوم، به خاطر اینکه آدما گاهی اوقات به نماز و روزه عادت کردند، حتی لو ترکه استوحش، که اگر اون چیز رو که بهش عادت کرده ترکش کنه به وحشت و استراب میفته. خب پس چجوری جامعه رو ارزش گذاری بکنیم؟ لکن اختبروا هم عند صدق الحدیث، مردم رو آزمایش بکنیم، ببین راست میگن؟ جایی که منافعشون در خطره به خاطر حفظ منافعشون دروغ میگن یا نه اونجا راست گوهن؟ این آدم مؤمن واقعیه. و ادا ال امانه، و اون امانتی که بهش داده شده رو ببین رد امانت میکنه، امانت داری داره، از اون سرمایه عمرش خوب داره بهره میکنه، بهره میبره، همسرش که امانته خوب داره ازش در واقع نگهداری میکنه، جوانیش که امانته خوب داره ازش نگهداری میکنه. جوانی فرمود خیلی حدیث عالیه از پیغمبر، از حضرت امیر علیه السلام فرمودن بهترین اوقات زندگیتون رو در بندگی به خدا اختصاص بدید، بهترین اوقاتتون رو. شما وقتی مهمان دارید بهترین میوه رو براش میارید، بهترین شیرینی رو میارید، بخواد بهترین پذیرایی رو بکنید. میفرماید بهترین وقت رو به خدا اختصاص بده. آیا یعنی چی بهترین وقت رو به خدا اختصاص بده؟ یعنی که آقا در بین پیری و جوانی، جوانی تو به خدا اختصاص بده. پیری که همه گرایش پیدا میکنن، بیچاره اونایی که در پیری هم گرایش پیدا نکنن، در حال گرفتاری و آرامش، در حال آرامش به خدا در واقع رو بکن، ولی در گرفتاری که همه صبحون قدوس بگن، که پشت در بیمارستان ها نگاه کن همه دارن ذکر میگن چون گرفتارن. میگه در حالت عادی اون بهترین موقع اونه. آخ بین پیری و جوانی بهتر زمان میشه جوانی، بین سلامت و کسالت بهترین موقع میشه مثلا سلامت. خیلی
فرنه هر گبری به پیری میشه.
خب معمولا اینجوریه دیگه، حالا مگر این که
همینم توفیق نداشت.
بله ممکنه بنده خدایی باشم که این اتفاق براشون نیفته. برابر اونا میگن آقا ما به صدق الحدیث و ادا الامانه نگاه میکنیم، اینها بهترین ها هست. چرا؟ چون حالا واقعیش اینه که ما نماز که میخونیم، این به این معنی نیست که ما برای نماز ارزش قائل نیستیم، خدای نکرده. نماز خیلی اهمیت داره، منتها نماز رو فقط خدا میتواند تشخیص بدهد که این برای منه یا نه. چون میشه نماز جاری بشود ولی ریاءن باشه، نفاقن باشه، یا از روی عادت باشه، اونجور که بیان نورانی حضرت صادق علیه السلام بود که فرمود به عادت کردم و ترک عادت موجب مرضه. من این یکی دوتا حدیث رو هم از این جهت بیان کردم که بدانیم بحث امانت داری در تمام شؤون زندگی انسان اهمیت داره.
خیلی ممنون. خیلی
وفای به عهد اهمیت داره، در همه شؤون خواسته در تجارت، مسئله صدق در همه شؤون خواسته در تجارت. حالا خصیصه چهارم که حالا مطابق شما هستم
سرورید بزرگ گوارید، یک سوره قدر میخونیم، هدیه میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها و برمیگردیم. محضر آجا خصیصه چهارم رو برای ما خواهند فرمود. وقتتون بخیر، ممنونم که همراه ما هستید. محضر آجا علوی هستیم. فرمودید در روایت پیغمبر چهارمین خصیصه‌اش رو دارید اشاره
بدید. یعنی پیغمبر فرمودند که اگر بخوایم به سمت تجارت پاک بریم این چهارتا، حالا ستاشو گفتیم، چهارمین چیه؟ اذا کان علیهم دینون لم یمتلو، اگر بدهکار باشه اون کاسب درجه یک، اگه بدهکار باشه معطل نمی‌کنه در پرداخت، در حالی که توان پرداختش داره بلافاصله امروز و فردا نمی‌کنه. یه قدری راجع به این مقوله صحبت بکنیم. از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، مثل الغنی ظلم، تعلل ورزیدن شخص توانگر در پرداخت بدهی ظلم است. و قرآن کریم فرماید الا لعنت الله الا قوم الظالمین، من یه پوری رو قرض کردم الانم میتونم بدم، معطل میکنم امروز و فردا میکنم، این ظلم.
وام گرفتم،
حالا این که اصلا اینقدر در واقع سخیف شده به حد طنز رسیده که دیگه مردم مطالبی رو پیرامونش میگن، میگن طرف میره قرض میکنه، متصدی بانک میگه چقدر، مثلا میگه 1000 میلیارد، میگه قصد دارید برمیون قارفا رو فکر کنم ببینم بخوام برگردم، میگه نه. در حالی که معطل کردن در پرداخت ظلمه، نه این که نخواد پرداخت کنه، اونی که نخواد پرداخت کنه رو وجود نازنی حضرت صادق علیه السلام می فرماید از سراغ سلاسه، دزدا به سه صنف هستن، به سه فرقه هستن. مانع الزکات، کسی که واجب مالیشو پرداخت نمی کنه. ببینید ما یه نوع عبادت داریم، عبادت عملی، یه نوع عبادت داریم، عبادت شهودی. عبادت شهودی لقاء الله در جای خودش، عبادت عملی اعمالی است که ما باید انجام بدیم. وقتی این عبادت عملی در سه زمینه مطرح میشه، گاهی این عبادت عملی به واسطه جسم ما انجام میگیرد، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل جهاد. گاهی این عبادت عملی در مال ما تحقق پیدا میکنه، مثل انفاق، مثل خمس، مثل زکات اصطلاحی که در اموال دامپروران یا کشاورزان یا کسانی که نقودی رو دارن مثلا فرض بفرمایید. حالا حضرت میفرماید به این که مانع الزکات، کسی که واجب مالیش رو نمیدهد، حقوق واجبه الهی رو نمیده، نه خمس میده نه زکات، میگه اینا آقایون آوردن، این در دین نیست. یه جوری هم این حرف رو بزنه که انگار 50 بار تفسیر قرآن دیده و این تسلط رو داره که از قرآن حرفا رو در بیاره. میگه اینا آقایون آوردن، ما نداریم هم چیزی. در حالی که اگر کسی یه همچی کاری بکنه، هم خودش نده، هم مانع از دیگران بشه بده، بگه آقا نیست، اینا آخونده آوردن، توی قرآن نداریم، این میشه سارق. سومین نوع عبادت عملی رو هم بگم که خیلی عبادت مهمی، کسی هم بهش توجه نمیکنه، خیلی هم ثمره داره، عبادت روحیه. تفکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنه، یه ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت دیگه برتره. ولی داره کسی در پست آقا این عبادت فکری چیه؟ چیکار باید بکنیم؟
به زندگی مردم فکر کنیم،
به چی باید فکر بکنیم؟ متعلق فکر ما چی باید بشه؟ حالا هر از همینو که میفهمد به این که سارق کسیست که مانع از زکات باشه، نه خودش بده نه بذاره دیگران بده. یکی از اون سراغ رو حضرت میفرماید و مستحل و مهور النساء، کسی که مهر زنان را حلال می شمارد، یعنی نه ادا می کنه و نه در وصیت نامه جایگاهی رو مشخص می کنه که بابا کدوم مال من این بدهی رو بپردازیم. بعدم بیشتر مردم میگن که آقا ما مهریه زنا رو بیشتر از اون که برای مهر کردیم بهشون دادیم، چیکار کردیم؟ مسافرت بردیمشون، نفقهش، اون که واجبه، اون نفقه که غیر از مهریه است که، ولی نه پرداختش میکنن و نه مشخص میکنن که چیکار باید بشه و نه بدتر از همه حلالیت میطلبن. یا خانم شما بزرگواری کن، حالا ما یه اشتباهی کردیم گفتیم 1000 تا سکه، شما یه بزرگواری بکنید، حالا اشتباه کردن اون به خودشون برمیگرده، ولی این رو حلالیت شاید دقل باید بتره. وقت سومی رو بفرماید بینید که و کذالکه، یعنی و همچنین سارق است، من استدانه، کسی که قرض بگیرد ولم ین و قضاءه، ولی نیت نداره که برگردونه، از همون اول تو ذهنشه که بدهی رو کی داده کی گرفته، این دزده به تمام معناست، دزده به تمام معناست. ممکنه بدهی شخصی باشه 1,000,000,000 تومان باشه، ممکنه بدهی به بیت المال باشه 1 درهم باشه، اون بدتر از اینه 1 درهمه، چون اونجا باید در قیامت برابر عصر خودت ببینی که چند نفر در اون بیت المال شریکن. وضعیت بانک ها خیلی در این مسئله بتونه اسفناک باشه، حقوق مردم رو چه میکنن. یکی از روایاتی که داریم این است که آقا بی مورد قرض گرفتن مذمومه، بی مورد. ببینید یه چیزی در انسان وجود داره به نام عزت نفس، این افراد عزت نفس رو خیلی راحت حراجش میکنن، خیلی راحت. یکی از جاهایی که عزت نفس باید در واقع کار کرد داشته باشه این است که بی مورد قرض نکنه، مذمومه. چقدر مذمومه؟ گفتش دو نفر با هم دعوا کردن، اون یکی لات بود و یکی آدم مثلا فرض کنید از این آدم های شست رفته بود و مثبت بود و این حرفا. اون فوش بیدادیم بیبی گفت تو بدی، 7 تا بدی اینا. ببینیم چقدر بده، 7 تا بده بی مورد قرض گرفتن. قال رسول الله فیما سمعه ابو سعید الخدری، ابو سعید الخدری میگه پیغمبر فرمودن، من شنیدم از پیغمبر فرمود اعوذ بالله من الكفر و الدین، پناه میبرم به خدا
از دو تا چیز،
از دو تا چیز، از انکار خدا و بدهی مقروز شدن. قیل یا رسول الله ایعدل الدین بالکفر، در نظر شما استقراض مثل کفره؟ فقال نعم. خب معلومه که اگه بی مورد باشه نعم، ولی اگه مورد داشته باشه.
یا آقای به من میگفتش که اگه میخوای تو زندگیت رشد کنی هی دم به دقیقه برو وام بگیر. تعجب کردم ازش، گفتم که تو تمام عزت و بزرگی و حریت تو زیر سوال میبری، بری التماس کنی و با شکل‌های مختلف.
در واقع اون بنده خدا میگه انگیزه تحرک زندگی پرداخت بدهیه، پس من بدهکار داشته باشم تا آدم متحرکی باشم. خب ممکنه که متحرک باشی ولی آدم عزیزی هم هستی؟
حتما نه،
چون مردم تا نگاه اوه اوه این اومد دوباره قرض داره،
روی خونه میرن سه بار وام میگیرن
دوباره قرض. خب این خیلی عزت نفس. ببینید بی مورد قرض گرفتن مضمون بود، اما اگه چاره ای نبود اشکالی نداره، ولی اگه چاره ای نبود وجود نازنین حضرت امام کاظم مربونن، من طلب هذا الرزق من هله لیعود بهی علی نفسه و عیاله کانک المجاهد فی سبیل الله عز و جل، کسی که بره تلاش بکنه روزی رو برای این که نسبت به زن و بچهش و خودش یه گشایش ایجاد بکنه، این آدمی که به دنبال روزی میره و توانش رو هم داره مثل مجاهد فی سبیل الله. فإن غلب علیه، ولی اگر نتوانست مستقلن به دنیا، چیزی نداشت، دستش خالی بود، فلیستدن علی الله و علی رسوله ما یغوت و بهی ایاله، پس به حول و قوه الهی و با توسل به رسول قرض بگیره، منتها علی ما یغوت و بهی ایاله، بنابر اون حد نیازی که در خانواده است، نه یه حد بیش از اندازه. پس به اندازه اگر چاره این نبود اشکالی نداره، ولی اگر بی مورد بود پیغمبر فرمودن اعوذ بالله من الکفر و الدین، من پناه میبرم.
خیلی ممنون، خیلی متشکر. بریم محضر قرآن کریم و حالا یک سوره توحید با هم میخونیم، هدیه میکنیم به امیرالمومنین علی علیه السلام. لحظات پایانی برنامه است، محضر سرور ارجمندمون جمع‌بندی خواهند فرمود. همه با هم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عدل هم برابر هم شکل هم هستند دین و کفر، یعنی انقدر عزت مسلمان مهمه برای خدای متعال، من که شخصیت او زیر سوال نره، این رو معادل نفی خودش میدونه، نفی خود خدا.
نباید بره قرض بکنه. این مسئله در باب در واقع صدقه هست، بر بنده و شما و جامعه لازم صدقه دادن، تکفل کردن، اما بر فقرا واجب نیست پذیرفتن صدقه در هر زمانی. بعضی ها عزت نفس داشتن، میگفتن ما قوت روزمون رو داریم، بنابراین برای امروزمون میخوایم. بعد دیگر اگر کسی برای گذران زندگیش به صدقه رجوع بکند، در قیامت با چهره زخمی وارد میشود. خب یعنی در اصل مضمومه، مگر اینکه چاره ای نباشه. وقتی اگر چاره ای نباشه به حد در واقع روزمره باید اینطوری باشه. حالا بینندگان عزیز مثلا ممکن است در اعماق وجودش بگه آقا این پولا چی هست که مثلا تو راجب روزمره شدیم، من راجب شرایط عادی دارم صحبت میکنم،
چون بابت هر یک ریالش سوال میکنم،
بعد از من هم راجب شرایط عادی صحبت میکنم. حالا درسته اون که مملکت ما گرونی باشه و در این گرانی پول بیارزش هم باشه، در این بیارزشی پول و گرانی دیگه چیزی باقی نمیمونه که اصلا بخواد بس فرداش. حالا پیغمبر یک کسی از اصحابش مرد، خبر دادن ولی پیغمبر برش نماز نخون بیارش. رحمتن للعالمین. معاویت ابن وهب از اصحاب امام صادقه، قلت لابی عبدالله، میگه عرض کردم امام صادق علیه السلام، انهو ذکر لنا، میگه برای ما اینجوری گفتن، انا رجلا من الانصار، کسانی که پیغمبر کمک کردن، یکی از مردان انصار مات مرد و علیه دیناران، دو دینار بدهکار بود دینه، فلم یصلی علیه النبی، نماز نخون پیغمبر بر این اصحابش، و قال صلوا علی صاحبکم، و فریاد زد به رفیقتون کمک بکنید، حتی زمنه ما بعض و قرابته، تا اینکه یه عده زمانه کنه آقا ما میدیم شما خیالتون راحت باشه. اونگاه پیغمبر نماز خوندن. فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمودن ذالک الحق، این که شما رسید درسته، همینطوره، پیغمبر نماز نخوندن. شما میدانید که اولین قطره از خون شهید که بر بدن میریز بر زمین میریزد تمام گناهان رو میبخشه الا بدهکاری، الا بدهکاری. ثم قال، بعد حضرت فرمودن این حرف درستیه، ان رسول الله انما فعل ذلک، پیغمبر اینجوری عمل کرد، انقدر سخت گرفت، لیتعزو، تا مردم رو موعظه کند، و لیرد بعضهم علی بعض، تا مردم رو وادار کنه بابا برید بدهیاتون رو بدید، بدهی مهمه، بدهی گناهی است که با شهادت معفو نمیشود، بخشیده نمیشه. بدهی در واقع یکی از گناه که نیست، یکی از گرفتاریاییست که من پیغمبر بهش توجه بکنم، نماز رو بخونم، نماز میت نمیخونم. آخرین حدیث بر مسئله بدهکاری از وجود نازنین حضرت رسول اکرم، من یمتل علی ذی حق حقه و هو یقدر علی اداء حقه فعلیه کل یوم خطیئه و شار. اگر کسی بتواند بدهی طلبکارشو بده، موعدش رسیده، یک، توانشو دارم، دو، توان اداء دین رو داره، موعدش هم رسیده، اگر کسی بتونه این کارو بکنه ولی تعلل بکند، یمتل علی ذی حقه، طولش بده، هر روز که بگذرد فعلیه کل یومن، هر روز که بگذرد خطیعت و اشار، گناه باجگیرا رو تو پروندهش بنویسن. یکی از در واقع اموری که برای باجگیرا توی روایت مطرح شده اینه که هرگز خدا نمیبخشتشون.
یکی از ثروتمندان تهران رو میشناختم که فوق‌العاده بود ثروتش در طول این سالها و شاید کارهای خیلی بزرگی هم میکرد و عده زیادی میشناختنش، به جهت بدهکاری بانکی به زندان افتاد. فرزندانش به او میگفتن بدهیات رو تسویه کن، چند هزار میلیارد تومان بدهی داشت و اون میگفت دلم نمیاد تسویه کنم، و خبر قطعی و موثق این شد که ایشون در زندان سکته کرد در اثر فشار روحی و فوت شد. با اینکه مال داشت و میتونست تسویه کنه، اما عمرش رو داد به خاطر دل نکندن. و همین یمتلی که فرمودید طول بده در ادای،
بعد میفرماید به این که به ازای هر روز گناه باجگیرا رو براش می‌نویسن. گناه باجگیر جزاش در قیامت این است که هرگز بخشیده نمیشه، دعاش هرگز مستجاب نمیشه. این در بخش، چقدر دیگه وقت داریم؟
4 دقیقه زمان.
این در بخش قرض رو پس دادن، اگر توان داره باید پس بده. حالا یه بخشی رو داریم در روایات بنا آسان گرفتنه. حالا ببینیم این پیغمبر چی می‌فرماید.
واسه طلبکاریم،
هم طلبکار، آسان بگی. رحم الله تعالی عبدن، رحمت خدا بنده ای بر بنده ای که سمحن ازا باع، در موقع خرید، و سمحن ازا اشترا، زمان خرید و فروش خیلی آسون میگیره. میخواد بخره هزار تا اینور اونور باید دقت میکنه ها، ولی دیگه وسواس به خرج نمیده. اینجوریه که آدم یه جوری رفتار کنه که سرش کلا بذارن، میخواد نکنه فردا گرونتر بشه، نه بذاره تو آخر هفته ببین چی بشه، نکنه پس فردا گرونتر بشه، حالا ما کلیدو تحویل ندیم. نه، رحم الله، رحمت خدا بر کسی که سمح البیع در مقام فروختن آسان، سمح الاشتراء در مقام خریدن آسان، سمحا اذا اقتضا، وقتی میخواد قرض و پرداخت بکنه، یعنی که آسان میگیرد وقتی وام میده، و سمحا اذا قضا، و وقتی هم که میخواد پس بگیره آسون میگیره. یارو میگه ندارم، میگه فردا. ببینید دو تا حرف داریم، من توانشو دارم بدم نمیدم، این میشه مثل الغنی، ولی آره من توانشو ندارم، موعدش هم رسیده، من باید چیکار بکنم؟ میگه اون کسی که وام داده اگه آسون بگیره رحمت خدا بر اون، قضایا رو باید با هم دید، اونی که داره و پرداخت نمیکنه خدای نکرده منجر به اون داستانی بشه که از داری گفتی، اونم با چند هزار، اون هم نسبت به بیت المال، چون بانک بیت المال دیگه، که یک درهم بدهی به بیت المال قیامتش بدتر از 1 میلیارد بدهی به یه آدمه. اگه من بدهکار به یه نفر باشم در قیامت به جوابگوی یه نفر باشم، ولی یه درهم از بیت المال باشه، این خیلی مهمه. بابا بیت المال لذا به ما میفهمه، میگه که آسون بگیرید، حال میگه ندارم، بهش مهلت بده، مهلت و شیرین بهش بده، یه کاری نکن مثلا هزار بار بره و بیاد، یه کاری نکن چهار تا واسطه بکن، تو که میخوای مهلت بدی شیرین خیلی خوشایندش باشه. حضرت پیامبر عظیم و شأن اسلام میفرماید افضل المؤمنین، میدونیم کیا هستن؟ رجل سمح البیع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. برترین مؤمنان کسانی هستند که در خرید آسون میگیرن، در هنگام فروش آسون میفروشن، در قرض دادن آسون قرض میدن و در پس گرفتن هم آسون پس میگیرن. یعنی مماشات میکنه، آسون پس میگیرن، مماشات میکنن. حالا سفته ورد و بیا، حالا مثلا میذارم اجرا این خب. نه نداره، خیلی خوب بهش فرصت میگه. اینا برترین اهل ایمان هستن، یعنی هر کسی هم نمیتواند این کار رو بکنه.
خیلی ممنونم حاجی علوی عزیز، وقتمون تمام شد. بهره‌های بسیاری توی فرمایشات شما میشه برد و خدا کنه که فقط پای صحبتتون ننشینیم و کیف کنیم.
حالا صحبت ما نه، صحبت محمد آل محمد است، ما فقط گویندش هستیم. انشاءالله بتوانیم مجریان خوبی باشیم.
انشاءالله عامل باشیم. خیلی ممنون و متشکریم از آقایی لطف و کرامت حضرت عالی. از همراهی بیننده های خوبمون هم کمال تشکر و سپاس رو داریم عرض میکنیم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم.
پایگاه اطلاع رسانی محافل مذهبی عقیق.